استاد عزیز ما، استاد علوی تهرانی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدین.
و علیکم السلام و از قصد نباشید بحثر همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین هوایش بینندگان.
حالتون چطور آجا؟
الحمدلله
خوبی؟
شاکر درگاه حضرت حق
الحمدلله هستم. خدا رو شکر. مثلا من یه بار ندیدم به حاج آقا بگیم حالتون چطور، بگه ای بد نیستم. همیشه میگن که عالی، خیلی خوب، الحمدلله خوبم. شده که همیشه حال دلتون خوب باشه. خب ما این هفته آخرین هفته است که درباره موضوع دو ماهه محرم سفر می‌خوایم صحبت کنیم و بحثمون تقریبا میشه گفت به سرانجام خواهد رسید انشاءالله. ما درباره ویژگی‌های ارادت ورزی و ارادت ورزان به اهل بیت صحبت کردیم که یک محب امام حسین او چه مشخصه هایی داره و یک جلسه خوب امام حسین چه ویژگی‌هایی داره. اینها رو شما در موردش صحبت کردید. بحثی که داشتیم در جلسه قبل حول این محور گذشت که آخرش هم فوق‌العاده شد، که خیلی از بیننده ها بدونن که ما در صفحه آفتاب شرقی در اینستاگرام اونجا بخشی از صحبت‌های استاد رو هم قرار دادیم، میتونن مراجعه کنن و نگاه کنن. فرمودید که تسلیم این مهمترین و اولین ویژگی یک کسی است که در پیاده روی اربعین شرکت میکنه، در هیئت امام حسین شرکت میکنه. اگر قرار باشه همه این اتفاقات رو رقم بزنی و تسلیم اونها نباشی، هبا ام منثورا، ای بسا اثری بر اون بار نباشه. ما آماده ایم که بحث شما رو امروز بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همه این مطالب حکایت از این میکنه که آقا همراهی با اهل بیت یه امر ظاهری نیست، بحث ظاهر نیست. اینم فرمایش خود معصوم حضرت صادق علیه السلام فرمودن به راوی به نام علی ابن عبدالعزیز، فرمودن یا علی ابن عبدالعزیز لا یغرنک بکاؤهم. این بکاؤهم حکایت از این دارد که در واقع یک دینداری ظاهری. آقا کسانی که به ظاهر دینداری میکنن، این دینداری ظاهری تو رو فریب نده. فإن التقوى فی القلب، بلکه اون دینداری واقعی که تقواست یه امر قلبی است. یعنی ممکنه آدم به حسب ظاهری رفتارهایی رو انجام بده، اما اینها در واقع یک دینداری ظاهری باشه. اما معصوم ما رو برحذر میدارن، یعنی کار نکنه. بنابراین برای که دینداری نوع واقعیش از ظاهریش در واقع تشخیص داده بشه، لازم است به این که یک علائمی وجود داشته باشه. ما در ضمن جلسات گذاشته علائمی رو بیان کردیم، ولی برجسته ترینش تسلیم بودن بود و اون چیزی که در جلسه گذاشته در واقع بیان کردیم اون که آقا مطالبه ائمه از ما این که آقا شما به خاطر انتصابتون به ما باید منشأ بهترین ها باشید و دورترین افراد از بدی ها باشید، چون به ما منتسب هستید. بنابراین به صرف این که من اظهاری بکنم در علاقه و تمایل و گرایش به سوی ذوات مقدسه، اما واقعیتم اون نباشه، قطعا نمیپذیرن از ما. روایتشم قبلا خوندیم که حضرت امیر فرمودن از امت پیغمبر 73 فرقه تقسیم میشوند که 72 فرقه وارد جهنم میشن. از این 72 فرقه 13 گروه محب به من هستند، یعنی مدعی هستند. و در واقع بنابراین به خاطر اینکه ما محب مدعی نباشیم و محب واقعی باشیم، منتسب واقعی باشیم، باید یه علاماتی رو داشته باشیم. اهل بیت سلام الله علیه اجمعین به کیفیت کار در واقع کار دارن، به کمیت اصلا کاری ندارن. به راوی حضرت صادق فرمودن اهل کوفه بود، فرمود کم شیعت رو به کوفه، ما چقدر شیعه و طرفدار تو کوفه داریم. قال راوی میگه که قلتو 50,000، 50,000 نفر. قال فمازار یقول، داره میگه در واقع تقطیع کرده روایت رو، میگه امام دائما بودن 50,000 نفر، من هی عدد کم میکردم. از اول 50,000 نفر، من هی عدد کم میکردم، مثلا بودم 40,000 تا، امام بودن 40,000 تا، از اون 30,000 تا، از اون 30,000 تا ما توی کوفه طرفدار داریم، از اون 25,000 تا. حتی قال تا اینجا که رسید امام فرمودن اترجو ان یکونو اشرین فکر میکنی به 20 تا برسه؟ 50,000 تا؟
50,000 تا کجا؟ تا 20.
تازه اونم فکر میکنی 20 تا هست؟
یعنی چی این روایت؟
یعنی که مدعی ارادت با ارادت واقعی زمین تا آسمون فرق میکنه. اونها هم دنبال ارادت واقعی هست.
ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج
هستش دیگه. این در نمود در واقع احکامش. حالا از اینها والله لو وددت ان یکون بالکوفه خمسةٌ و عشرون رجلا، به خدا من عاشق اینم که تو کوفه 25 نفر باشن. یعرفون امرنا الذی نحن علی، که حرف ما رو فهمیده باشن، مقام ما رو شناخته باشن. 25 نفر مقام ما رو شناخته، یعنی بحث امامت رو فهمیده باشن. ولا یقولون علینا الا بالحق، راجب ما جز به حق هم صحبت نکنن، یعنی نه غلو بکنن و نه مقصر باشن و کم بذارن در حق ما. 25 نفر، امام میگه من اگه عقب باشم مثلا خوشحال میشم. بس معلوم میشه که آقا به صرف ادعا نیست، به صرف یک سری از رفتارها نیست، یه واقعیتی باید توش باشه. آدم باید میبینه مثلا سیره اهل بیت که میبینه این واقعیت توی رفتارها اونا هست. لباس خشن رو زیر میپوشیدن که مردم نبینن، ولی مثلا لباس آراسته رو رو میپوشیدن که مردم از ظاهر در واقع قضاوت نکنن. این داره به من هشدار میده. حالا اگه اینجا پیشونی مثلا چی شد و انگشت در دستش بود و تسبیح بود و صفحه اول بود و آقا اینا همه حکایت خوبی ها نمی کنه. این اگر کنارش یه چیزی باشه خیلی عالیه.
شما رد هم نمی کنید؟
نه، باید باشه. این اگر کنارش یه چیزی باشه خیلی عالیه، اون واقعیت است. حالا چی میخوان از ما؟ من اینو اصول رو تقسیم کردیم به یک اصول اجتماعی، من اصل اجتماعیشو بخوام بینام از ما چی بخوام. سؤال ابو عبدالله عن شیعته، سؤال کردن از امام صادق از پیروانشون، آقا پیروان واقعی شما کیا هستن؟ فقط شیعتونا پیروان ما، من قدم مستحسن، انجام کارهای نیک رو جلو میندازن، و امسک مستوق به، انجام کارهای قبیح رو خودداری میکنن، اصلا بهش ارتکاب ندارن. از هر الجمیل، فقط خوبی ها رو ذکر میکنن. و سارع بالامر الجلیل رغبتن الى رحمت الجلیل، به خاطر رحمتی که به خدای جلیل دارن در واقع شروع کننده کارهای بزرگ هستند. یعنی شیعیان دارای همت‌های عالی هستند. اگه این چهار خصوصیت بود، یعنی کار خیر رو درش تأخیر نکنه، کار شر رو تعطیل بکنه، خوبی‌های جامعه رو برجسته بکنه که به اصطلاح امروزی ها میگن نیمه پر لیوان رو مثلا، و بعد در کارهای خیر بزرگ اندیش باشد، یا آدمی نباشه که مثلا فقط امروز رو ببینه، 100 سال بعد رو هم ببینه، فذاک منا، اینا از ما هستن، و الینا، اینا مسیرشون به سوی ماست، و معنا حیث ما کنا، اینا در قیامت هر جا که ما هستیم هستن. بنابراین به صرف نماز نیست، باید خوبی ها رو اینا در اول باشن، در شرور اینا تعطیل باشن و اموری که حضرت فرمودن. حالا
استاد عذر میخوام، شما جلسه قبلا به این موضوع حالا با یه بیان دیگه اشاره کردید که آقا چون پیشوایان ما برترین انسانهای آفرینش و هستی هستند، بنابراین باید دوستداران اونها و کسایی هم که داعیه اینو دارن که ما پیرو و شیعه شما هستیم، اونها هم باید برترین انسانها باشن در همه ویژگی ها و خصال. خب اگر چنانچه این گونه نیستیم و خودم رو بگم نیستم، بنابراین بهتره که نگم من به شماها منتسبم.
بله، این علاوه بر این که یک تفاهم و یک درک عرفیه، بعد خواسته اهل بیت هم هست، کونو زین لنا، زینت ما باشید. خب من اگر یه آدمی هستم که در رفتار اجتماعی آدمی هستم که اهل مراعات نیستم، خب در واقع برای اهل بیت یک سرشکستگی خواهم بود. این خیلی چیز بدیه.
خب آخه ماها یه تواضعی هم ممکنه اینجور وقتا یه تعارفی هم بکنیم. مثلا ممکنه شخصی بگه که آقا من که خب نمازمو که میخونم، روزمم که میگیرم، سعی میکنم کسی هم اذیت نکنم، ولی با همه این احوال بعد تو میشینی کمیل مولا علی رو میخونی که با این گناهانی که از من سر زده جا داره که تو من مثلا منو ببری در دوزخ بسوزانی یا چنین و چنان بکنی، و بعد اونجا اشک حسرت بر گونه جاری میشه و ناراحتی از این که خب من بندگی نکردم درست خدا رو. میخوام یه ذره واقعی حرف بزنیم، کی بالاخره باید بگه که من شیعه امیرالمومنین هستم؟
سلمان.
یعنی من میرم حرم امام رضا اونجا
دروغ
میرم.
نگم، میگم من شما رو دوست دارم. سلمان بود جریانش که نقد کردیم که.
خب میدونم، یعنی که من وقتی
صریح باید باشم شما گفتید واقعی باشید یا واقعی
کاملا درست. نه میخوام شما کمک بکنید ما رو. چه خیلی صریح بود آقا. خیلی قاطع بود.
ببینید ما
یعنی ما واقعا شیعه امیرالمومنین نیستیم.
من نمیخوام بگم همه، چون به قول خدا ان شاءالله بهشون سلامتی بده آقای فاطمی ها.
خدا
حفظش. آقا نگید که مثلا همه رباخورن، چون ممکنه یه نفر نباشه بعد تو قیامت گیر بکنه. ما نمیگیم همه، ولی بگیم آقا شیعه امیرالمومنین خصوصیت ها رو داره. خودتو منطبق کن صادقانه. صادقانه ببین آقا اینایی که میگن در تو هست یا نه. توجه فرمودید؟
و اونها به شیعه خودشون نظر میکنند؟
نظر ویژه میکنند.
آها.
به محب خودشون هم نظر میکنند. و یه نظر دیگه. توجه فرمودید این که میگه در درجه ما هستش اون اون شیعه هست. خب بالاخره ما باید اون رو برم. بعد نکته ای که وجود داره، خب ما در سلوکیم دیگه. خیلی خب من نماز میخونم، من روزه میگیرم، یه خوبی های اجمالی هم داره. خب این کلاس اول ثم مازا بخواب تا آخر کلاس اول بمونم؟ سیر به سوی حق نهایت نداره که. بالاخره آدم باید رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. یعنی این مسیر رو یه جوری تی کن که در واقع جز خدا نبینی دیگه. جز خدا نبینی. خب ببینید الطاف الهی یکیش سختی هاست، حالا بینندگان میگن این چه لطفیه، ولی یکی از الطاف الهی سختی هاست. یک کسی آمد گفتش که از این اهل معنا، گفتش که عاشق خدا کیه؟ یه سه چهار نفر اونجا دور هم جمع شده بودن. خب به نظر من عاشق خدا اون کسیست که اگه سختی ها بهش رسید صبر کنه. گفت نه، این عاشق خدا نیست. خب چرا؟ خب برای که این سختی رو میبینه، خودش رو میبینه، بعد داره صبوری میکنه. یه نفر دیگه گفت عاشق واقعی خدا اون کسی است که در واقع شکر کنه، یعنی ننگ سرم یا الحمدلله. باز اون نفری که اهل معنا بود، یعنی بیشتر از دیگران سلوکی داشت، گفت نه، اینم هم خودش رو دیده هم خدا رو دیده، هم سختی رو دیده، منتها موضعش متفاوته. موضعش دیده که شکر کنه.
چیکاری باید بکنه؟
گفت چیکار بکنه؟ گفت کسی که در واقع عاشق حقیقی خداست این است که بگه هر اون چه از دوست رسد
نیکوست،
دوستم شد رفت، نه شکر و نه صبر، زندگی دیگه خدا اینجوری خواست. اینو بهش میگن عاشق که خم به ابروش نیاره، تسلیم بودن است، در درونش هیچ گلایه‌ای.
حالا بعضی
خب ما باید برسیم به اینجا،
زبان به گلایه هم باز میکنه.
اون اگر زبان به گلایه باز بکند بین خودش و خدای خدا میشه مقام رضا، اما اگر در خلوت خودش هم گلایه نکنه میشه مقام تسلیم. کلمه ید بین ید الغاسل. ببینید انتهای مقامات انسانی اینه. چرا بگم انتهای مقامات انسانی اینه؟ برای که سید و شهدا چیکار کرد؟ سید و شهدا مظهر غیرت الهی است. و اینا داستان نیست، واقعیته. وقتی امام میداند که مثلا خواهرش بیده توی مجلسی که مثلا شایسته اون نیست، اما برای رضای خداست، توجه فرموده، داغ داره میبینه، داغ فرزند دیده، داغ یار دیده، غم خواهر رو داره که به کجا خواهد کشید، بعد خودش جراحت داره، جراحت به شهادت میکشه، اما وقتی سر به سجده میزه میگه الهی رزم به قضاک، من راضیم، من گله ای ندارم. در تمام مصائبی که برای امام حسین السلام وارد شده هیچ اظهار ناراحتی نکرد که مثلا خدای چرا پسر من بردی، چرا نوجوانم بردی، چرا شیرخوارم بردی، هیچ نمیگه. این مقام رضاست، این میشه عالی ترین مقام دیگه. خب ما باید به اینجا برسیم، ما فعلا فقط نماز بخونیم، ما فعلا خوشیم که نمازم قضا نشده، اما آیا در همین مرتبه نمازی که داریم میخونیم نماز فقهیه در این شرایط فقط فراهمه، یا اسرار نمازم هست؟ یعنی ما در واقع عرفان به این داریم که سجده چه کار داریم میکنیم، ما با سجده داریم چه کاری رو انجام میدیم. و مرتبه سوم، در مرتبه اسرار ما اصلا به در واقع صاحب سر بودن رسیدیم یا نرسیدیم. اینا واقعیت بندگیه. و حال نماز که خب همه داریم میخونیم، روزه همه داریم میگیریم، اینا چیزای ظاهریه.
این حرفا ناامید نمیکنه
مردم؟ ناامید جاییست که برادر آدم نتونه جبران کنه. یعنی من آخرین لحظه عمرم میشم که دیگه نتونم جبران بکنم. من اگر یه روز هم بتوانم جبران کنم، یه روز هم بتوانم جبران کنم، یک عمر سعادتمندم. مگر اون یار مسیحی حضرت سید الشهدا چقدر فرصت پیدا کرد جبران کنه؟
ولی اون یه روز درست زندگی
کرد. اساساً حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین به ما میگن آقا یا آدم بشید یا تلاش برای آدم شدن داشته باشید. ولی اجتهاد، سلمان آدم شد، شد منا اهل البین، من تلاش برای آدم شدن بکنم، به تلاش ما هم نمره میدم. منتها خب دیگه نباید توقع داشته باشم اون چرا که به جناب سلمان دادم به منم بده.
خب همه یه تلاش شما بر اینه که الان بنده و بیننده ها رو به این نقطه برسونید که آقایان خانم ها، همین که تو در مسیر هم باشی کافیه،
ولی در مسیر باشی، توهم در مسیر بودن نباشه.
خب حالا من یه نکته،
به خاطر همین هی داریم علامت داریم میدیم، میگم آقا جان اگه تو داری پیاده میری کربلا، این در واقع یک ظاهره، این واقعا هم داره یا نداره؟ واقعش اینه که لمکان کم منا تو باید بهترین باشی، لمکان کم منا تو باید بدی ها دورتر باشی، لمکان کم منا تو باید اولین کسی باشی که منشأ خلق کارهای خوب باشی. توجه میفرمایید؟ ما داریم اینو میگیم. بله رفتن به کربلا خیلی عالیه، پیاده رفتنش عالی تره، اما همه حرف اون نیست. میتواند یه چیزی باشه که نهایتا میگه خب خسته نباشید، ولی در این سیر من به اون مراتبی که باید برسم نرسم، چون یک واقعیتی رو فراهم نکردم، یک زیرساختی رو فراهم نکردم.
رهبر انقلاب هم اخیراً صحبت کردن در مورد راهپیمایی، گفتن که باید عمق پیدا بکنه.
عمق دادن مهم است، خیلی مهمه. ببینید این نکته رو حالا نمیدونم چقدر حالا هم مهمه دیگه، حالا عرض بکنم خدمتتون. به پیغمبر اومدن عرض کردن که یا رسول الله بهشت رو برام تضمین کن، بهشت رو برام تضمین کن. پیغمبر فرمود شما 6 تا کار بکنید، من بهشت رو براتون تضمین میکنم. حالا من این 6 تا رو میگم، بینندگان عزیزم بشنون. حضرت فرمود وقتی حرف بزنید راست بگید،
دروغ نگو،
دروغ نگو. وقتی وعده به کسی بدید وفای به عهد بکنید. وقتی شما را امین دانستن امانت داری بکنید. به حرام رسیدید چشمتون رو ببندید، به نامحرم رسیدید چشمتون رو ببندید، به کسی ظلم نکنید. این 6 تا. از سوال من از شما اینه، چرا پیغمبر نفهم بودن که نماز بخونید؟ چرا پیغمبر نفهم بودن که مثلا آقا هر رو بیاد زیارت من؟ چرا پیغمبر نفهم بودن مثلا فرض پای پیاده بیاد زیارت من؟ آقا راست بود، یعنی نماز مهم نیست؟ چرا مهمه؟ یعنی روزه مهم نیست؟ چرا روزه مهمه؟
یعنی زیارت مهم نیست؟
یعنی زیارت مهم نیست؟ چرا زیارت مهم؟ اما اینا باید، شما وقتی بخواید یه ساختمون رو بنا بکنید باید فونداسیون می‌ریزی. فونداسیونش این است که دروغ نگی، وفای به عهد بکنی، بعد از بزرگ اگه امین شمودن خیانت نکنی، به نامحرم نگاه نکنی، به حرام نگاه نکنی، زور نگی. این فونداسیون با این 6 تا ستون که درست کردی روش نماز بخون، روش زیارت برو، میشی سلمان فارسی. فرق سلمان با ما اینه که ما به ظاهر چسبیدیم، او واقع رو هم انجام داد.
یا اویس،
یا اویس
اومد
یه
بارم ولی وفای به عهد مقدمه
حرف ما. ولی ما مثلا معمولا اگر هم چیز باشه انقلت میکنیم، یعنی مثلا میگیم الان بریم هی مادره رو توجیه بکنیم، تو ازش مثلا بخوایم که تو رو خدا مثلا بذار من برم. خب یه دفعه گفته نه، من پاش وای میسم یا نه. بحث اینه که آقا من پای خدا وایستم، اگه بناس بچه‌مو ذبح کنم پای خدا وایستم، اگه بناس به زیارت برم به دستور خدا رفته باشم، اگه توش خدا نباشه و هوا باشه، ولو زیارتم باشه، ولو پیادم باشه، اثری توش
نیست.
همین حرف همینه که آقا برای رضا خدا، یعنی هر کاری که بکنی تسلیم باش. تسلیم باش یعنی چی؟ یعنی ببین این منبعث از خواسته قلبی توست یا منبعث از فرمایش از دهقه. یک شور است و یک هیجان، یا یک شعور است و یک واقعیت. همین حرف همینه. بعد برای که بارو بیارم بالا میگم آقا این 6 تا ستون چی؟ و بعد معمولا ما در تزاحم کارها آسون ترین رو انتخاب میکنیم. ما برای که اظهار ارادتمون رو به اهل بیت نشون بدیم زیارت رو میریم. ولی آیا اون چی که از ما خواستن، مثلا همین روایت حضرت صادق، ببینید امام صادق علیه السلام، من مشافی حاجت اخیه المؤمن، کسی که طی بکند مسیری رو برای برآورده کردن نیاز برادر دینیش، یطلب بذلک ما عند الله، اون چی که نزد خداست تو در واقع طلب بکنی، یعنی رضای خدا، حتی تغزاله به ازای هر قدمی که داره میره میگه من رضایت خدا رو میخوام تا اینکه یه حاجت برآورده شه. کتب الله عز و جل له بذلک مثل اجر حجته، به ازای در واقع این قدمی که برداشته خدا ثواب حج میده، عمره مبرورتن هر دو قبول شده، و صوم شهرین ماه در واقع دو ماه ثواب بهش میدن در روزه، من اشهر الحرم، و اعتکافه ما ثواب اعتکاف در شهرهای در واقع محرم بودن، فی المسجد الحرام اونم ثواب اعتکاف در مسجد الحرام. خب ببینید وقتی شما دارید قدم برمیدارید برای کار مؤمن، انجام کار مؤمن، این کار سخته، ولی صد رکعت نماز خوندن خیلی کار آسونی. در تزاحم کدوم شما رو نزدیک‌تر به اهل بیت می‌کنه؟ اون کار سخته. ما اینو می‌خوایم بگیم، ما نمی‌خوایم بگیم که چون کار سخت‌تر انجام دادیم اون کار آسونه با تعطیل بشه. می‌خوایم بگیم اون کار آسونه مقدمی باید باشه بر اون سخته، یعنی بالاخره به یک کلاس بالاتر بشه. و من مشا فیها بنیت ولم تغزم، قدم برداشت بدی از پس این کار بر نیامد، فقط در مقام نیت شد. کتب الله له بذلک مثل حجة مبرورة، ثواب یه حج قبولو بهش میدن. بنابراین برای اینکه ما اثبات کنیم شبیه اهل بیت هستیم، باید نگاه بکنیم در تزاحم بین کارها کدوم ما رو بیشتر شبیه اونا میکنه. امیرالمومنین که بار به دوش میکشید بار اهل در واقع احتیاج رو، این مهمتره یا یه کار دیگه؟ خب ما نمیگیم اون یه کار دیگه تعطیل بشه، حتما اون یه کار دیگه هم انجام بشه، ولی باید یک در واقع چیزی هم داشته باشه که ما رو بیشتر شبیه بکنه. اون بار از دوش برداشتنه، این مواسات، کار مالی دیگران رو انجام دادن، این مطالبه اهل بیت از ماست.
کار مالی دیگران،
کار مالی دیگران، یعنی دردسرهای مالی دیگران الان هم فراوونه، فقط و فراوون. امام علیه السلام، حضرت کاظم، حضرت صادق، حالا من تعبیر از بعد هر دو امام این عبارت از شما هست، به راوی فرمودن به اینکه شما در تعاملات مالیتون با یک دیگه چجوری هستین. اونم متوهم بود، گوه آقا بهترین شکل، بهترین شکل عرف که ما هم بزنیم، ما بهترین طرفداران شما هستیم، رهبران آسمان. یا اگر ما نباشه شما چه خواهد بکن؟ حضرت فرمود یعنی اگه برادر دینی تو گرفتاری مالی پیدا کرد، میتونه بره سر دخل برادر دیگر دینیش به اندازه احتیاجاتش برداره و این آدم صاحب اون پول در واقع ناراحت نشه. گفت نه آقا، این که گفتید که نیست. فرمود پس اون چی که ما میخواییم هم نیست. خب ما باید به این سمت و سو حرکت بکنیم، ما توقف پیدا کنیم به کلاس اول. سمت و سوی ما که بخوایم بشیم سلمان، این که بخوایم امام زمان رو درک کنیم، این که بخوایم امام زمان رو ببینیم در زمان در واقع هنوز ظهور عمومیشون و ظهورشون از اتفاق نیفته. بخوام ببینیم راهش اینه. بله با نماز خوندن که نمیشه بردم. جمع کران رفتن خواسته منه، ولی مواسات رو انجام دادن خواسته امام معصوم علیه السلام. من باید بدونم که بین خواسته خودم و خواسته امام زمان تکلیفم رو انجام بدم. پس با تکلیفم رو بدونم چیه.
الان آدم میفهمه این توصیه‌ای که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به مولا علی علیه السلام کردن که علی جان اون وقتی که مردم دنبال مستحباتشون هستن تو دنبال واجباتت باش. یعنی اگر الان دلم میخواد شب چهارشنبه برم جمع کران ببینم دل امام زمان چیز داره.
این خیلی مهمه، تشخیص تکلیف من. غالبا هم نمیتونی تکلیفم تشخیص بده، خب به کارشناس مذهبی مراجعه. یعنی کارشناس دینی نه، کارشناس چون میگن کارشناس مذهبی میگه به خودشون رجوع میکنن. نه، کسی رو که به عنوان یک عالم ربانی قبول به او رجوع کنه. اما تکلیفم واقعا چیه؟ به تکلیف عمل بکن. تکلیف هر چه باشد ما رو به خدا میرسونه، ولی اگه تو مسیر تکلیف نباشیم ولو ظاهرش هم خیر باشه ما رو به خدا نمیرسونه. چون امام فرمود تقوا امر قلبیه. یعنی شما به تکلیفتون در واقع مراجعه بکنید. نمیدونم وقت داریم یا نداریم.
3-4 دقیقه وقت داریم. جمع‌بندی کنیم.
بله.
جمع‌بندی کنیم.
بله، عرضم همینه دیگه. بیشترین چیزی که در جامعه مطالبه، مورد مطالبه حضرات هست این است که آقا بهترین باشید، چون منصوب به ما هستید، ما بهترین هستیم. برای بهترین بودن مهمترین راهکار این است که حقوق برادران دینیتون رو به جا بیارید. ما عبد الله بشیء افضل من ادا حق المؤمن. خدا به چیزی برتر از ادا حق مؤمن پرستیده.
یعنی چی ادا حق مؤمن؟
یعنی شما بدون آقا برادر ایمانی بر تو چند تا حق داره، اونو برآورده بکن. یه روایت من از امام صادق علیه السلام بخونم، فرمود لهو سبع حقوق واجبات، 7 حق داره. این هم با یک در واقع التماسی معلب به خلیص تونستید. امام فرمود آقا من میترسم اینو بگم تو نتونی انجام بدی. بعد از اون فرمود آقا ایسر و حق منها این است که ان تحب ما لحما تحب نفسک. انصاف داشته باش، هرچی که برای خودت بپسندی برای اونم بپسند، هرچی که بدت میاد برای اونم بدت بیاد. این یک. حق دوم این است که ان تجتنب و سخطه، آقا به خشمش نیار، سعی کن تو زندگی خوشنودش کنی، خوشحالش بکنی. و تو تیو امر حرفش گوش بده. میگه آدم مثلا با برادر دینیش اینجوری رفتار بکنه، خشمگینش نکنه. سه اینه که آقا جون به نفس که و مال که و لسان که و ید که و رجله کمکش کن. تو این ما کمک برادر دینیمون هستیم. الان چقدر مردم گرفتارن و ما این گرفتاری رو میدونیم، خب چرا کمک نمی کنیم؟ فرمود چشم برادر دینیت باش، راهنماش باش، مرآتش باش. مرآت مؤمن باش یعنی مؤمن رو ببین، مشکلات چی ببین. فرمود این که جوری نباشه که تو سیر باشه اون گشته باشه، جوری نباشه که تو سیراب باشه اون در واقع تشنه باشه، جوری نباشه که تو لباس داشته باشه اون برهنه باشه. حق دیگه اینه که آقا جون به کوچکترین مطلب اگر از کار افتاده است نذار ببرن سرای سالمندان. ان یکون لک خادمون، اگه خدمت گذاری داری ولی سل اخی که خادم فواجبون ان تبع اس خادمک، خادمتو به خدمت گذاری اونم بفرست. بعد فرمود اگه این کارا را انجام بدید فا اضافه الدزالک وصلت ولایتک به ولایتنا، دوستی او رو به دوستی ما و ولایتنا به ولایت الله و دوستی ما رو به دوستی خدا متصل کردید. نمیگه با نماز خوندن این حرفا، اینا ساختار ما هستش، اینا اون فونداسیون هست، اینا رو از ما مطالبه دارن. ادا حقوق مؤمن یه روایت داره از حضرت رسول اکرم 30 تا حقه و این 30 تا حق رو مثلا باید بینندگان عزیز آشنا باشن. تا این مطالبه است و الا نماز خوندن که مطالبه خداست، روزه گرفتن که مطالبه خداست. من بدونم که امام زمانم من چی بخواد، ادا این 30 تا حق رو بخواد تا من بتونم بگم آقا من تو مسیر شما. ولی خب من میگم میرم جمع کران، من نمیخوام بگم جمع کران رفتن خدا نگرد یا مثلا
آره
خدا نگرد با جمع کران مشکل.
حاج آقا هیچ کدوم از اینا رو رد نمیکنن،
نمی کنیم، ولی نباید توقف در این معنا باشه. این میشه کلاس اول، یه جوری باشیم که امام زمان سراغ ما بگیره، به چشمش بیان، به چشمش بخوام بیا به کار مهم انجام بدیم. کار مهم اثر مهم داره. میگه شاد کن برادر امامت، این اثر مهم داره. میگه انصاف رعایت کن، این اثر مهم داره. حالا
خیلی عالی بود، ممنون و متشکرم. بحثمون خیلی خوب جمع شد به نظرم. انشالله که خدا به شما سلامتی بده.
سلامت باشید.
تندرست و برقرار باشید. ما همچنان بتونیم از محضرتون استفاده بکنیم و در برنامه‌هایی که داریم پنجشنبه آینده روز دوم ماه ربیع الاول و بحثی که در پیش از آغاز محرم داشتیم رو انشالله پیرو ویژگی‌های اهل دنیا انشالله اون بحث رو با امید خدا ادامه خواهیم داد. از استاد دنوی بسیار ممنونم. از همه شما التماس دعا دارم. یا الله، خدای مهربان، یار و نگهدارتون.